بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 207 سطر دوم. و جواب ان المتغیر انما یستر عن الثابت به سبب وجود الحرکت دائمه. بحث در این داشتیم که محرک فلک، محرک بعیدش عقل است و محرک قریبش قوه جسمانی است. سلام علیکم. و قوه جسمانی به خاطر این که از عقل کمک میگیرد دائما بدنه رو حرکت میدهد، یعنی مباشر حرکت بدنه میشود. و کمک گرفتن اون نفس منتبع از عقل به این معنا بود که دائما شوقی در این نفس منتبعه به وجود میاد و این شوق این قوه رو کمک میکند تا بدنه رو حرکت دهد. پس نتیجه حرف این میشود که عقل به این نفس ارادات متجدد میدهد و نحوه اراده دادن اینه که خودش رو به اون نشون میده و او وقتی مشتاق میشه اراده و شوق جدید پیدا میکنه. پس عقل در این نفس ارادات متجدد ایجاد میکند و این نفس به خاطر گرفتن ارادات متجدد حرکات متجدده و ادوار متجدد در بدن خودش ایجاد میکنه. این نتیجه حرف ابن سینا بود. فقط دو تا اعتراض بر این نتیجه وارد کرد که ما هر دو اعتراض رو میخوام جواب بدیم. اعتراض دومش رو وقتی به جواب رسیدم تکرار میکنم، اون وقت بیان میکنم. اما اعتراض اولش، اعتراض اول این بود که این اموری که در نفس ایجاد میشوند، یعنی ارادات، همه جزئی‌اند، همه حادثه‌اند. امور حادثه از عقل صادر نمی‌شوند، چون عقل موجود ثابته. موجود ثابت نمی‌تواند موجود متغیر ایجاد کند. یا به عبارت دیگر، موجود قدیم نمیتواند موجود حادث ایجاد کند. عبارت رو عوض کردم تا بتونم دلیل رو کاملتر توضیح بدم. من در جلسه گذشته دلیل حرف فخر رو نگفته بودم، الان میخوام اضافه کنم مطلبی رو به جلسه گذشته. دلیل حرف فخر رو میخوام عرض کنم. فخر میگه ثابت نمیتواند علت متغیر شود، به عبارت دیگر قدیم نمیتواند علت برای حادث شود، چون تخلف معلول از علت لازم میاد. قدیم اگر علت حادث بشه معناش اینه که در قدیم بوده این علت و علیتش هم وجود داشته، ولی معلول بعدن حادث شده. پس معلول تخلف کرده از علت، علت تأثیر کرده، معلول به وجود نیامده. و این تخلف معلول از علتی که دل وضوح باطله، دل بداها باطله. یا در صورتی که امری ثابت باشد بخواد متغیر رو صادر کنه، فرض کنید اولین جزء متغیر که صادر شد در همون قدیم صادر شد، یعنی به محضی که اون ثابت موجود بود یا موجود شد، این متغیر رو شروع کرد به صادر کردن، بخش اول متغیر رو همون لحظه اول صادر کرد، بخش دوم و سوم تا آخر تأخیر میفته از معلول از علت، بخش های دیگر معلول از علت تأخیر میفتن، بازم تخلف معلول از علت لازم میاد. موجود ثابت اگر ثابت رو ایجاد کند مشکلی پیش نمیاد، اما اگه متغیر رو ایجاد کنه، این موجود الان هست، جزء اول متغیرم الان هست، جزهای بعد متغیر بعدن میان، اون جزهای بعد معلولن ولی تخلف پیدا میکنن از علت، تخلف معلول از علت باطله. پس چه بگو این قدیم بخواهد حادث رو ایجاد کند، چه بگو این ثابت بخواهد متغیر رو ایجاد کند، علی ای حال در هر دو صورت معلول از علت تخلف میکنه و تخلف معلول از علت محال است، همونطور که تخلف علت از معلول هم محاله، چه معلول باشه علت نباشه، این روشنتره محال بودنش، معلول آمده علت نیامده، این تخلف علت از معلوله که واضحه باطل بودنش، یعنی معلولی بدون علت موجود بشه، همونطور که این واضحه اون طرف دیگه هم واضحه، تخلف معلول از علت هم باطله، علت تام آمده اثر رو میده معلول نمیاد، با تأخیر میاد یا اصلا نمیاد، میشه تخلف معلول از علت، اینم باطل. پس این که ثابتی علت شبد بر متغیر یا به عبارتی دیگر قدیمی علت شبد بر حادث باطله، به خاطر اینکه تخلف معلول از علت میشه. به همین جهت خاجم به همین جهت فخر میگه که اگر موجودی ثابت است معلولش نمیتواند متغیر باشد، نتیجه میگیره در معنانفی، نتیجه میگیره عقل ثابت ممکن نیست به نفس فلکی ارادات متجدد بده، چون عقل قدیمه ارادات حادث، یا عقل ثابت ارادات متغیر، ثابت نمیتواند علت متغیر شود، قدیم نمیتواند علت حادث شود، پس عقل نمیتواند علت شود برای این ارادات متغیری که در نفس فلکی حاصل میشود. بعد در تتمه همین اشکالش این چه میگفت، هنوز وارد اشکال دوم نشدیم، در تتمه اشکال دومش تتمه اشکال اولش این چه این گفت، اگر عقل بتواند این ارادات متغیره را به نفس بدهد، خب بگویید مستقیما عقل بتواند حرکات متغیره را بر بدنه فلک اجرا کند، چه لزومی داره که نفس و واسطه قرار بدید، اگر عقل میتواند متجددها و متغیرها رو افاضه کند چه فرقی میکنه اون متجددها اراداتی باشن که در نفس فلکن یا حرکاتی باشن که بر بدن فلکن، او هر کدوم رو میتونه اجرا کنه، چرا شما نفس رو واسطه قرار دادید، مستقیما بگید عقل حرکات رو در بدن فلک ایجاد میکنه. این اشکال اولش بود که صدر داشت ذیل داشت، هر دوش عرض کردیم، حالا میخوام این اشکال جواب بدم. خلاصه جواب ما اینه که عقلی که ثابت است علت متغیر می شود، ولی نه به تنهایی، اگر عقل به تنهایی می خواست علت متغیر بشه اشکال شما وارد بود، اما عقل با ضمیمه می خواد علت بشه و اون ضمیمه متغیره، چون اون ضمیمه متغیر درجه به درجه حاصل می شود، معلول هم متغیر است درجه به درجه حاصل می شود و این اشکالی نداره، تخلف معلول از علت نمیشه، چون علت عقل تنها نیست، عقل است با یک امری که اون امر الان میاد، علت الان تام میشه، این امر متغیر که معلوله الان پیدا میشه، دوباره جزء بعدی علتی که باید به عقل زمینه بشه در مرتبه بعد میاد، جزء بعدی معلول هم در مرتبه بعد حاصل میشه، باز جزء سوم علت که باید به عقل زمین بشه در مرتبه سوم میاد، جزء سوم معلول هم در مرتبه سوم میاد، اون وقتی که این اجزا میچسبن به عقل، این معالیل متغیر جزء به جزء حاصل میشن. اون اجزا چی هست که به عقل بچسبن؟ متغیر که روشن شد، ارادات متجدد فلکه، فلک اولین حرکت رو میده، چرا؟ چون شوق براش پیدا میشه، در ازل، در ازل اولین حرکت میده چون شوق پیدا میشه. یعنی عقل مجرد منشأ میشود برای اولین اراده بدون تخلف. در همون ازل که عقل موجوده، در همون ازل هم اشتیاق حاصل است و اولین اراده حاصله. اولین اراده دیگه مشکلی نداره. چرا؟ چون تخلف نکرده. همون وقتی که علت موجود بوده، اینم موجود بوده. عقل به تنهایی علت شد برای اولین اراده. فلک اولین اراده رو کرد، بدنه رو حرکت داد. بدنه رو که حرکت داد، با این حرکت فهمید که یه درجه جلو رفته، اراده کرد درجه دوم جلو بره. اراده کرد درجه دوم جلو بره. این اراده از کجا درست شد؟ از اشتیاقی که به عقل پیدا کرد و حرکت اولی که انجام داد. اگر حرکت اول انجام نمیداد، اراده ی حرکت دوم نمی کرد. اراده ی حرکت دوم به خاطر این بود که حرکت اول پشت سر گذاشت. اون چون حرکت اراده کرد که حرکت اول بکنه، حرکت اول کرد. بعد وقتی حرکت اول انجام شد، اراده میکنه حرکت دوم رو. قبل از انجام حرکت اول که اراده حرکت دوم نمیکنه. اراده اول انجام، اراده اول پیدا میکنه، حرکت اول انجام میده. بعد که حرکت اول انجام شد، اراده حرکت دوم میکنه، حرکت دوم انجام میده. پس توجه کنید، برای اراده دوم عقل تنها کافی نیست. عقل لازم است به علاوه یه دور گشتن. عقل به علاوه حرکت لازمه. وقت عقل به علاوه حرکت که شد، اراده میکنه حرکت دوم رو. حرکت دوم انجام میده. عقل به علاوه دو حرکت قبلی علت میشه برای اراده حرکت سوم. یا دیگه نگید دو حرکت قبلی، یه حرکت قبلی، حرکت دوم. عقل به علاوه حرکت دوم علت میشه برای اراده حرکت سوم. بعد اراده میکنه حرکت سوم رو، وقت این حرکت سوم انجام میشه و این حرکت سوم دوباره به عقل زمینه میشه و علت میشه برای اراده حرکت چهارم. هر اراده ای علت میشه برای حرکت بعدی، هر حرکت بعدی علت میشه برای اراده بعدتر. یعنی اراده و حرکت یک در میون و به نوبت پشت سر هم میان. یک اراده علت میشه برای حرکت بعد خودش، حرکت بعد خودش جزء علت میشه برای اراده بعدی. خب پس توجه میکنید که عقل به تنهایی سبب و علت این متغیرات نشد، یعنی علت ارادات نشد. عقل با حرکت علت شد و حرکت چون تدریجا آمد، اراده هم تدریجا آمد. حرکت چون تغییر داشت، اراده هم تغییر داشت. حرکت چون حدوث داشت، اراده هم حدوث داشت. درسته عقل نه حدوث داشت نه تغییر داشت، ولی عقل تنها که کافی نبود. عقل با حرکت منشأ این ارادات میشد. حرکت تدریج داشت، تغییر داشت، حدوث داشت، ارادات هم تغییر و تجدید و حدوث داشتند. پس مشکلی نداریم ما. اگر عقل به تنهایی میخواست علت بشه، عقل ثابت بود، علت متغیر نمیشد. عقل قدیم بود، علت حادث نمیشد. ولی عقل به تنهایی که علت نشده، عقل به تنهایی علت شد برای اولین حرکت، برای اولین اراده، نه اولین حرکت. علت شد برای اولین اراده. اولین اراده هم که در ازل حاصل شد. البته اولی نمیشه گفتن، ما در ازل اول نداریم، برای اینکه داریم مطلب رو توضیح میدیم ناچار میشیم اینجوری تعریف کنیم. بعد ارادات بعدی، حرکات بعدی، اینا متغیراتی بودن که هر یک علت شد برای پیدایش دیگری و عقل به تنهایی علت نبود. اگر عقل به تنهایی علت میبود، اشکال پیش میامد. عقل با حرکت علت شد برای ارادات و همچنین عقل با ارادات علت شد برای حرکات و دورم لازم نمیاد، چون اشاره کردم هر ارادهی علت است برای حرکت بعدی خودش. وقت اون حرکت بعدی علت نیست برای اون اراده قبلی، علت است برای اراده بعدتر. یعنی این اراده که علت میشه برای اون حرکت، دوباره اون حرکت علت نمیشه برای همون اراده، علت میشه برای اراده بعدتر. و به این ترتیب معلول علت یکی نمیشن تا دور لازم بیاد. این اراده دوم علت میشه برای حرکت دوم، حرکت دوم علت میشه برای اراده سوم، نه برای اراده دوم. پس دور لازم نمیاد. وقت حرکت سوم علت میشه برای اراده چهارم. یعنی به این ترتیب هر کدوم علت میشه برای مابعد خودشون، یعنی سلسله علل و معالیل پشت سر هم قرار میگیره. خب تا اینجا مطلب روشنه. حرکات اجزای بی نهایت دارند، ارادات هم بی نهایتند. پس این اراده علت میشه برای اون حرکت، اون حرکت علت میشه برای اراده، بعدتر این علل پشت سر هم ادامه دارن و بی نهایت هم هستند. بی نهایت هم هستند، هم حرکات بی نهایتند هم ارادات بی نهایتند. حالا اینا رو متشابک هم قرار دادیم، یعنی یه درمیون قرار دادیم، دو تا بی نهایت تو هم چنان قرار دادیم که یه درمیون واقع بشن. خب دو تا بی نهایت معلومه یه سلسله بی نهایت بزرگتری درست میکنه، حالا بزرگتر نگید، لااقل یه سلسله بی نهایت درست میکنه. پس این سلسله علل و معالیل بی نهایت هن و گفته شده علل و معالیل بی نهایت باطله، تسلسله. سلسله علل چون ترتب دارن نمیتونن بی نهایت باشن مگر تعاقبی بشن، و علل تعاقبی معنا نداره. علل تعاقبی معنا نداره چون آخرین معلول که هست باید تمام علل سابقش باشه. یه دونه از حلقات علت سابقه منتفی بشه، کل معالیل بعدی همه از بین میرن. پس تعاقب معنا نداره. تعاقب معناش اینه که اون قبلی از بین بره، بعدی اشکال نداره، بعدی باقی میمونه. اینو بگیم تعاقب. مثل اینکه ما با پدرانمون تعاقب داریم، اونا از بین رفتن ما هستیم. در تعاقب اینطوره که حلقات قبلی از بین برن مشکلی پیش نمیاد، ولی در ترتب حلقات قبلی نباید از بین برن. پس اگر علیت و معلولیت در کاره، تعاقب دیگه نیست. وقتی تعاقب نبود همه این سلسله بین هاد مجتمع در وجود میشن، استحاله تسلسل میاد. این مشکل رو داری حل میکنید. جواب اینه که این حرکات و ارادات علل معده هستند و در علل معده تعاقب اشکال نداره. اون علل حقیقی هستند که تعاقب نمی کنند، اونا اجتماع در وجود دارند. علل معده تعاقب می کنند. علت معده اونیست که اثر علت رو به معلول میرسونه. این علت معده است، خودش تأثیرگذار نیست. علت رو یا تأثیر علت رو به معلول نزدیک میکنه یا معلول به علت نزدیک میکنه. اون بادی که میاد این آتش رو به هیزم نزدیک میکنه و هیزم آتش میگیره، اون باد از آتش افروز نیست، اون علت نیست، اون معده. یعنی علت رو به معلول نزدیک کرده. یا کسی که هیزم رو برمیداره میدازه تو آتش و این هیزم آتش میگیره، این معده، معلول به علت نزدیک کرده. البته من دارم مثال میزنم، ولی در فلسفه اثبات کردن، حالا صحیحن یا غیر صحیح، اثبات کردن که آتش کبریت علت آتش هیزم نیست. یعنی شما در عرف میگید که این کبریت هیزم روشن کرد، این درست نیست، این فهم عرفیه. در فلسفه گفته میشود که خود آتش کبریت هم علت معده است. اون واهب و صور این هیزم روشن کرد، بلا این کبریت علت معده گرفته میشه. حالا من دارم مثال میزنم با قطع نظر از اون چی که در فلسفه گفته شده. میگم این آتش کبریت علت، اون آتش هیزم معلول. بعد این بادی که این آتش رو به سمت هیزم میبره یا آدمی که این هیزم رو تو آتش میندازه میشه علت معده، چون یا علت رو نزدیک میکنه به معلول یا معلول نزدیک میکنه به علت، در حالی که آتش کبریت علت نبود. حالا ما فرضش کردیم علت، خواستم مثال بزنم. خب روشن شد که علت معده چیزی است که اثر علت رو به معلول نزدیک میکنه و باعث میشه که علت تأثیر در معلول بگذارد. حرکت این چنینه. اون عقل که باز داره اراده رو ایجاد میکنه، منتها به اعداد حرکت نه به تأثیر حرکت. باز عقل داره مشتاق میکنه این فلک رو و فلک اراده میکنه. حرکت در اشتیاق دخالتی نداره، حرکت باعث میشه که علت به معلول دوم یعنی به اراده دوم نزدیک بشه. علت معلول اول ایجاد کرد، به معلول دوم دور بود، حرکت آمد او رو به معلول دوم نزدیک کرد، اون معلول دوم رو هم ایجاد کرد، حرکت دوباره آمد او رو به معلول سوم نزدیک کرد، ایجادش کرد. تا وقتی حرکت انجام نمیشه اون علت به معلول نزدیک نمیشه و تأثیر نمی کنه. پس علت خودش نسبتش به همه اینا مساویه، ولی معالی نسبتش مساوی نیست. معالی باید در چنگ علت قرار بگیرند، اونا قرار نمی گیرند مگر حرکت بیاد نزدیکشون کنه. به تدریج حرکت میاد، این عقل رو به این ارادات نزدیک میکنه، ارادات صادر میشن. پس این حرکات برای ارادات و اون ارادات برای حرکات علل مؤده هستند و علل مؤده تعاقب میکنن، تسلسل محال لازم نمیاد. دیگه مطلب تقریبا روشن شد، جواب فقه کاملا داده شد. فقه میگفت لازمه حرف ابن سینا تخلف معلول از علت، ما بیان کردیم تخلف معلول از علت لازم نمیاد، بعدم احتمال تسلسل میدادیم، احتمال تسلسل هم برطرف شد. پس حرف ابن سینا درسته و اشکال فقه برش وارد نیست. خواجه نتیجه مطلب رو اول گفته، من سعی کردم در توضیحاتم نتیجه رو اول نگم، نتیجه رو اول گفته. گفته متغیر از اون ثابت به سبب حرکت دائمه صادر می شود. توجه میکنید تمام نکته‌ای که هستیم تو همین عبارت بود، ما نتیجه گرفتیم مطلب رو. ایشون از اول نتیجه رو گفته، گفته که این متغیر که ارادات متجدد است از اون ثابت که عقل است به توسط حرکت دائمه صادر شده و چون به توسط حرکت دائمه صادر شده تخلف معلول از علت لازم نیامده. این حرف خواجه است در جواب فقه، کل جوابم همینه. بعد خود خواجه اون مقدماتی رو که من اول ذکر کردم بعد از نتیجه ذکر میکنه و من گمان میکردم که اول مقدمات رو بگم نتیجه بهتر جا میفته، لذا از آخر کلام خواجه آمدم اول، حالا از اول میخوام بریم سمت آخر. این اون چی که من گفتم شما برعکس کنید میشه کلام خواجه، مطلب همون مطلب، ترتیبش به هم میخوره. صفحه 207 سطر دوم، ولی جواب از اشکال اول فقه، اشکال دوم هنوز مطرح نکردید، جواب از اشکال اول فقه اینه که متغیر این نمایست درو، متغیر در اینجا یعنی ارادات متجدده نفس فلکی، این نمایست درو ان ثابت یعنی عقل به سبب وجود حرکت دائمه. حالا چطور به سبب وجود حرکت دائمه متغیر صادر میشه توضیحش گفته شد، خود خواجه هم توضیحش رو بعدم میشه. ول حرکه لا توجد، خب این متغیر ناشی میشه از حرکت دائمه، حرکت دائمم ناشی میشه از همین متغیر، یعنی هر حرکتی علت میشه برای اراده بعدی، اراده بعدی علت نمیشه برای حرکت قبلی، علت میشه برای حرکت بعدی که دورم لازم نمیاد. این توضیح من از خارج گفتم، یعنی هم دور رو در اینجا باطل کردی و هم تسلسل رو باطل کردی. یعنی کلام خواجه و جواب خواجه هم به ظاهر مبتلا به دور میشد هم مبتلا به تسلسل میشد، ما هم دور رو باطل کردیم هم تسلسل رو باطل کردیم، معلوم شد که اینجا نه دور است نه تسلسل. ولی حرکت لا توجد، خود خواجه نه دور رو مطرح میکنه تسلسل، هیچ کدوم هیچ کدوم مطرح نمیکنه، هیچ کدوم جواب نمیده، ولی در عبارتش به نظر میرسه، البته احتمال میدیم که دوری لازم بیاد، دیدین احتمال بدوی بود بعدم رد شد، احتمال میدیم تسلسل لازم بیاد، این احتمال ها رو هر دو رو درک کردیم. ولی حرکت لا توجد الا عند تجدد احوال فی محرکها، یعنی در محرک باید احوالی حاصل شود تا در متحرک حرکاتی حاصل شود. اون احوالی که در محرک حاصل میشه، محرک یعنی نفس، احوالی که در محرک حاصل میشه ارادات است، اونی که در متحرک حاصل میشود حرکات است. اون ارادات منشأ اون حرکات میشوند و به نوبت هر یک از اون حرکات هم منشأ ارادات میشن، منتها منشأ در حد علت مؤده، نه منشأ در حد علت حقیقی. و الحرکت لا توجد الا عند تجدد احوال فی محرکا. این یه قانون کلی است، ربطی به اینجا مخصوص خاص نداره. به طور کلی اگر چیزی حرکت میدهد، این حرکات متعدده و متدرجه حاصل میشوند از تغییری که در خود این محرک حاصل میشه. محرک یا محرک طبیعی است، یا محرک قصدی است، یا محرک ارادی. اگر محرک ارادی باشه باید اراده هاش تجدید بشه تا حرکاتش که ایجاد میکنه تجدید بشه. اگر حرکت طبیعی است باید اون میل طبیعی تجدید بشه تا حرکت تجدید بشه. اگر محرک قصری است باید اون میل قصری تجدید بشه. تا وقتی میل قصری هست این سنگ به سمت بالا حرکت میکنه، میل قصری تموم شد میاد پایین. و طبیعت هم همینطوره، تا وقتی این میل طبیعی است سنگ به سمت پایین میاد، وقتی نشست رو زمین میل طبیعی باطل میشه دیگه حرکت نمیکنه. در همه جا همینطوره، تا وقتی ارادات در این محرک ارادی هست حرکت پشترش میاد، اراده قطع شد حرکت قطع میشه. همه محرک ها اینطورن که در محرک باید یه چیزی تجدید شود تا در متحرک حرکت تجدید شود. اونی که در محرک تجدید میشه یا میل طبیعی است، اگر محرک طبیعت بود محرک طبیعی باشه، یا میل قصری است اگر محرک قصری باشه، و یا اراده است اگر محرک ارادی باشه. ول حرکت لا توجد الا عند تجدد احوال فی محرک ها، که این احوال یا منسوب است به اراده اگر محرک ارادیه، یا منسوب است به میل طبیعی اگر محرک طبیعته، یا منسوب است به میل قصری اگر طبیعت اگر محرک قاصره. یکون و کل حرکت علتا لتجدد حال، اینا را از خارج از کردن. هر حرکتی علت می شود برای تجدد حالی که منظور از حال در مانانوفی اراده موجود در فلکه، در نفس فلکه. هر حرکتی علت می شود برای تجدد حالی، و هر حالی علت می شود برای تجدد حرکت بعدی، نه برای تجدد حرکت قبلی که دور لازم بیاد، برای تجدد حرکت بعدی. فیتصل التجددات فی المحرک و یتصل الحرکات فی المتحرک. تجددات در محرک متصل میشن، یعنی ارادات پی در پی در محرک میان، و حرکات هم در متحرک متصل میشن، یعنی حرکات پی در پی هم در متحرک میان. در اون یکی که محرک است اتصال ارادات رو داریم، در این یکی که متحرک است اتصال حرکات رو داریم. تو حق بخواد است فخر اشتباه میکرد. خب از میکنم اشتباه میکرد دیگه. فخر میگفت علت عقل، خواجه میگه علت عقل است به علاوه حرکت. خواجه داره درست میگه. فخر اون نکته رو دقت نکرد که عقل به تنهایی کار انجام نمیده. عقل با اعداد حرکت داره کار انجام میده. اگر حرکتی انجام نمیشد فلک اراده دوم نمیکرد. حرکت اول پشت سر گذاشته، حرکت دوم داره اراده میکنه. اراده دوم بعد از حرکت اول داره میاد، پس حرکت اول دخالت داشت در علیت، منتها دخالت اعدادی. این برای حرکت اول نه به سکون رسید، نمیخوام بگیم به سکون رسید، حرکت اول که تموم شد ما اول و دوم درست میکنیم. حرکت اول اینا رو توضیح دادم، ببینید همه اینا رو من گفتم، چیزی باقی نذاشتم. در حرکت اول ازل، در ازل شروع شد، حرکت اول نداریم، حالا به تعبیر خودمون حرکت اول در ازل شروع شد، یعنی همون وقتی که ذات عقل بود. ذات عقل برای حرکت اول، یا برای اراده اول، نه برای حرکت اول، ذات عقل برای اراده اول کافی بود، چون ذات عقل از همون اول نشون داده شد به فلک. فلک از همون اول اراده و اشتیاق برش پیدا شد. اولین اراده که کرد، عرض کردم اولین نداریم، اولین اراده که کرد مستند بود به خود عقل، حرکت لازم نداشت. برای اراده دوم لازم بود که حرکتی واسطه بشه. از اراده دوم به بعد عقل و اعداد حرکات میشن علت برای ارادات بعدی. اولی در ازله، این دیگه واضحه که من چرا متفاوت میگیرم. اولی در ازله، حرکت میخواد تازه شروع بشه، حرکت میخواد شروع بشه، حرکتی نیست که بخواد زمین بشه به عقل. عقل است و اشتیاق یعنی اراده، و همین عقل به تنهایی اشتیاق اول درست میکنه، چون اشتیاق اول که تخلف نکرده، اشتیاق اول بلافاصله میاد، اشتیاق های بعد دارن تخلف میکنه. اون اشتیاق های بعد که دارن تخلف میکنن به خاطر وساطت حرکته، چون حرکت ها به ترتیب میان اشتیاق هم به ترتیب میان، ولی اشتیاق اول احتیاج به هیچی نداره، چون بلافاصله بعد از علت میاد، یعنی با علت میاد، بعد از علت از نظر زمانی نه، از نظر رتبی، از نظر رتبی بعد از علت، ولی از نظر زمانی در حین علته، در همون وقتی که علت حاصله اشتیاق هم هست، اشتیاق اول. اشتیاق های بعدی دارن تخلف میکنن از علت، یعنی از عقل، اونا رو باید مشکلشون حل کرد. اشتیاق اول که مشکلی نداره، اون بلا فاصله بعد از عقل هست، بعد رتبی، اونو میتونیم معلول قرار بدیم چون اون تخلف نکرده از علت. اشتیاق های بعدی دارن تخلف میکنن، ما حرکات ها رو واسطه قرار میدیم تا تخلف لازم نیاد. توجه میکنی این دقت رو فرق نکرده، خواجه داری دقت میکنه. فاذن لابد من محرک یتجدد احواله، پس ما علاوه بر عقل احتیاج داریم، بیا اصلا علاوه بر عقل نمیگیم، چون حرکات باید حاصل بشن، ارادات هم باید حاصل بشن، محرک باید ارادات داشته باشه تا بتواند در محرک حرکات ایجاد کند، باید ارادات داشته باشه تا بتونه در متحرک حرکات ایجاد کند. پس محرک باید تجدد احوال داشته باشه. عقل تجدد احوال نداره، پس اون محرک نیست. محرک اول هست ولی محرک نیست، محرک مباشر نیست. یعنی اونی که تجدد احوال پیدا میکنه و تجدد حرکات رو باعث میشه اون عقل نیست. وقتی عقل نبود، یا طبیعته یا قاصره یا نفسه، یه غیر از این نیست. طبیعت قاصر در فلک راه نداره، پس نفسه. فسبت که محرک فلک نفس است و محرک بعیدش هم عقله، همونی که ابن سینا گفت، اشکال فخرم وارد نیست. فاذن یعنی حالا که محرک باید تجدد احوال داشته باشه، لابد من محرکی که یتجدد احواله. محرک اینجوری نمیخواد، چون حرکات تجدد پیدا می کنند، پس حالات این محرک هم با تجدد پیدا کنه. ما احتیاج به محرکی داریم که تجدد احوال داشته باشه، ولیسا هو به عقل. محرکی که تجدد احوال داره عقل نیست، چون عقل ثابته، تجدد احوال نداره. خب عقل که نیست، باید یا طبیعت باشه یا قاصر یا نفس. حالا رسیدگی کنیم ببینیم کدوم میشه. ولم ممتنع فی الفلک انتصاب و تلتل احوال الى طبیعت او قصن ثبت انتصاب آل نفس. وقتی روشن شد که در فلک نمیتوانیم این احوال به طبیعت یا به قاصر نسبت بدیم، ثابت شد که این احوال باید انتصاب به نفس پیدا کنن، پس نفس میشود محرک و محرک عقل میشود محرک بعید، و هیچ تخلف و مشکلی هم پیش نمیاد. به بیانی که گفته شد، اشکال اول فقط جواب داده شد، بدون این که عرض کردم دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. دور و تسلسل هر دو رو روشن کردیم که در اینجا جاش نیست. بله، نه اینجا بحث نشد، اینجا هم اشاره کردیم، ولی اصل بحث جای دیگه بود. این که فلک محرکش طبیعت نیست، قاصر نیست، بله در فصول گذشته بحثش کردیم، جدیدن بهش اشاراتی داشتیم، ولی بحث اصلیش تو فصول گذشته بود که همین نمت شیش مطرحش کرده بودیم. و اما احتمال کون در قبل جسمانیه، جواب اشکال دوم فخره. اشکال دوم فخر این بود که اگر عقل به قوه جسمانی مدد برساند و قوه جسمانی رو که ذاتاً متناهی تأثیر است با مددش نامتناهی تأثیر کند، لازمش اینه که در تمام قوای جسمانی ما این احتمال رو بدهیم و در نتیجه نتوانیم به طور جزم حکم کنیم که قوای جسمانی متناهی تأثیرند. چون از کجا میدونیم؟ شاید تحت اشراف عقل قرار گرفته و عقل دارمش مدد میرسونه، شاید نامتناهی تأثیر باشه. چطوری میتونه قطعا حکم کنی که متناهی تأثیره؟ اگر راه برای یک قوه جسمانی باز شد که قوه فلکه، راه برای بقیه قوه جسمانی هم باز میشه. شما میگید در فلک امداد میرسه، قوه جسمانیش مدد میگیره، ما در باقی قوه جسمانی هم میگیم مدد میگیره. بالاخره قوه جسمانی همه در تحت اشراف عقل هست، شاید همشون از عقل مدد بگیرن و شاید همشون بشن نامتناهی. و چطوری میتونید قطعا حکم کنید که همه قوا جسمانی نامتناهی نیستن بلکه متناهیان؟ از کجا این شما به طور جزم حکم کنید؟ جواب خواجه اینه که ابن سینا داره همین رو میگه. ابن سینا همین حرف شما رو داره میگه. وقت شما حرفش گرفتین در خودش اشکال میکنید. ابن سینا میگه هر قوه جسمانی که مدد از مجرد بگیره دائم التأثیره. و نگاه کن ببین تأثیرش دائمی است. اگه تأثیرش دائمی است فهم که مدد گرفته، اگه تأثیرش دائمی نیست مدد بهش نرسیده، حالا نتونسته بگیره، نه که عقل بخت کرده، اون قابلیت نداشته که بگیره. پس این که اشکال نیست، خود ابن سینا ادعاش همینه. ابن سینا میگه فلک و هر چی مثل فلک است اگر مدد گرفت دائم و تأثیر میشه با این که قوه جسمانی است. منتها بعضی هاشون میبینیم دائم التأثیر نیستن، میفهمیم نگرفتن. اونی که دائم التأثیر میفهمیم گرفته. فلک رو دیدیم دائم التأثیر فهمیدیم گرفته. فلان قوه جسمانی مثلا آتش دیدیم بعد از مدتی که سوخت تموم میشه، نگرفته، مدد رو نگرفته. چرا؟ چون قابلش که هیزم از بین رفته، قابلی نداره دیگه از بین رفت. یا نفتی که میخواست این مقتضی باشه برای این آتش تموم شد، مقتضی تموم شد، یه مدد هم بهش برسه کاری نمیتونه بکنه. جاهایی که میبینیم قوه نامتناهی تأثیر نیست بلکه متناهی تأثیر، میفهمیم مدد نرسید. پس حرف ابن سینا کلیست، شما چرا بر کلیتش دارید اشکال میکنید؟ حرفش کلیست، خودش هم مدعی کلیه. منتها میگه اون جاهایی که میبینی دوام پیدا نمیکنه بفهم که مدد نرسیده و اونجا جزم پیدا کن، حکم جزمی هم بده، بگو این قوه متناهی تأثیره. یا اصلا به طور کلی با قطع نظر از امداد عقل در همه قوه های جسمانی بگو متناهی تأثیره، به جزم هم بگو متناهی تأثیره. اونجایی که میبینی نامتناهی تأثیره بگو مدد رسیده، کمک آمده. و اما احتمال این که قوای جسمانی قوی باشند، قادر باشند، توانا باشند بر غیر متناهیه، بر عمل غیر متناهی، به حسب انفعالاتی که از ناحیه عقل پیدا میکنن، یعنی مددهایی که از عقل قبول میکنن، چون باید اول منفعل بشه از عقل تا بعدن بتونه فعلش رو ادامه بده، پس به حسب انفعالاتی که میگیرد توانایی پیدا میکند که کارش رو ادامه بدهد. این مطلب لیس به الزام علی شیخ، این الزام و ایرادی بر شیخ نیست. شیخ رو ملزم نمی کنه به اینکه به چیزی خلاف ادعای خودش ملتزم بشه، او همین رو ادعا می کنه، خلاف مدعاش نیست. لانه او این ما سرره به این همون ادعایی سیش تصدیح کرده. لکن نهو، یعنی لکن این دوام و عدم تناهی یا این مدد گرفتن فرق نمی کنه، تصور نمی شود در قوهی که انفعالاتش و به تبع انفعالاتش افعالش استمرار ندارد. قوهی که انفعالاتش استمرار نداره و به تبع انفعالاتش افعالش استمرار پیدا نمی کنه، این مدد و این کمک گرفتن تصور نمی شه. اونجا اگر عدم تناهی رو نمی بینید به خاطر این که کمکی نرسیده. پس در هر صورت در هر قوه جسمانی این چنین حکم میکنیم که به لحاظ ذاتش متناهی تأثیر است. اگر توانست مدد بگیرد نامتناهی تأثیر می شود اگر نتوانست مدد بگیرد طبق مختزای ذاتش عمل می کند و متناهی تأثیر می ماند. این قاعده کلیست. نقضی هم بشوارد نمی شه. ابن سینا هم همینه گفت، نگفت همه قوای جسمانی مدد می گیرد، گفت اونی که مدد می گیره دائم و تأثیر می شه. مستقیم جن فلک حرکت انجام بده یا باید به لحاظ طبیعتش باشه یا به لحاظ قاصر باشه. طبیعت قاصر که نیست، مستقیم جن فلک نمیتونه حرکت انجام بده. از عقل مستقیم نمیتونه ساده بشه چون عقل ثابته. فلک اگر بخواد مستقیم بدنش حرکت کند یا با مستند به طبیعت باشه مستند به قاصر باشه، این هم که نیست. ناچاریم نفسا به عنوان محرک مباشر و به عنوان محرک وسطی قبول کنیم. عقل و محرک اول بگیریم، اینو محرک مباشر یا وسطی بگیریم، بدن را متحرک بگیریم. چاره نداریم کسی. این حرف شیخ نیست. حرف شیخ به این مطلب تصریح اینجوری نکرده بود که ما گفتیم، ما توضیح دادیم، ولی از کلام شیخ در میاد. صریح کلام شیخ یعنی صریح ذهنیه، نه صریح مطالب. شیخ مطلب رو حالا نگاه کنیم، منطبق شد بر فلک. نه کلی گفت، منطبق بر فلک هم نشد. گفت یجوز ان یکون محرکون غیر متناهی تحریک یا حرک و شیئن آخر ثم یسر من ذالک الاخر حرکات غیر متناهیت لا علا انها تصدر انها لا انفرد بل علا انها لا یزال ینفن و انزالک المبدع الاول و یفن. مطلب کلی گفت، حق با خواجه است که تصدیح هم کرد، تصدیح مطابقی کرده نه زمینی. مطلب کلی گفت، منطبق شد بر ما نمیشید. و چون کلی گفت همون حرف خواجه است که میگه که این ما سر رهبه، یعنی ابن سینا گفت هر جا که محرکی دائما کار انجام دهد معلوم میشه دائما منفعل شده از این بالا، لذا دائما تونسته فاعل بشه در این پایین. اشارتون، این اشارتون در واقع میشه گفت نتیجه گیری از همین فصل قبله. چون مطلبش مطلب مهم بوده معنونش کرده به اشاره، ولا با فای فالمبدا فهمونده که این مطلب از گذشته استفاده میشه و چیزی که از گذشته استفاده میشه باید معنون بشه به عنوان تنبیه. اما خب چون مطلب مهم بوده ولو نتیجه است معنون شد به عنوان اشاره. دوباره در این اشاره مطالب قبلی بیان میشه، یعنی کیفیت صدور حرکت از نفس و صدور ارادات نفس از عقل بیان میشه، همونی که ما تو همین جملات الان عرض کردیم. چگونه ارادات متجدده از عقل صادر میشوند و چگونه حرکات متجدده از نفس صادر میشوند. کیفیت دو تا صدور رو داره بیان میکنه، صدور حرکات از نفس و صدور ارادات از عقل. نحوه صدورش همینیست که ما الان گفتیم که هر که عقل ایجاد میکند حرکت رو، ایجاد میکند اشتیاق رو، اون اشتیاق ایجاد میکند حرکت رو، بعد دو مرتبه این حرکت با عقل ایجاد میکند اشتیاق بعدی رو، اشتیاق بعدی ایجاد میکند حرکت بعدی رو، همینطور پی ادامه پیدا میکنه پی در پی. همین مطلبی که الان گفتیم، این چیز جدیدی نداری نشده. البته این مطلبی که ما الان گفتیم در کلمات خواجه آمده بود، در کلمات ابن سینا نیامده بود. ابن سینا داره نتیجه میگیره، نتیجه‌ای که به آسانی از مطالب قلب به دست نمیاد، باید مقدارش از نمط سوم بگیرید، مقدارش از اینجا بگیرید، جفت جور کنید تا نتیجه بشه. شاید به خاطر این مشکل بودن بوده که ابن سینا تعبیر به اشاره کرده، ولی اصل مطالب گذشته. فالمبدأ المفارق العقلی لا یزال یفیز و منها تحریکات و نفسانیه، نه تحریکات بدن فلک، تحریکات نفس فلک، یعنی ایجاد اراده می کند در فلک. مبدأ مفارق عقلی لا یزال، یعنی دائما افاضه می شود از این مبدأ تحریکات نفسانی، یعنی تحریکاتی که بر نفس وارد می شود، و تحریکات نفسانی منشأ حرکات نفسانی می شود. حرکات نفسانی یعنی پیدایش ارادات نفسانی. تحریکات نفسانی صادر می شود لنفس سماویه، یعنی این لنفس سماویه متعلق به تحریکات، افاضه می کند تحریک نفس سماوی رو، اما تحریکش هم تحریک های نفسانیه، تحریک های جسمانی نیست. تحریک جسمانی جا به جا شدنه، انتقاله. تحریک نفسانی تبدل اراده است یا تجدد اراده است. لذا پشترش میگه علا حیات، این علا حیات متعلق به تحریکه. چگونه تحریک میکند؟ علا حیات نفسیت شوقیه. تحریک عقل نسبت به نفس علا حیات نفسانیه شوقی است، یعنی به این حیات که نفسانی، اون حیات نفسانی شوقی یعنی همون اراداتی که از شوق به وجود میان، حاصل اون اشتیاق فلک به عقلند. تنبعث منها، منها به این حیات برمیگرده یا به اون تحریکات برمیگرده، هر دوش درسته. از اون تحریکات نفسانی یا از اون حیات نفسانی منبعث می شود حرکات بدنه سما. اون حرکات نفسانی که تجدد ارادات، منشأ می شه بر این حرکات جسمانی که انتقال بدن است. الان نحو المذکور من الانبعاث، انبعاث چه نوع انبعاثه؟ الان نحو المذکور من الانبعاث، به همون نحوی که قبلا ذکر شد که عرض کردیم اراده کلی به دنبال دارد اراده جزئی را، اراده جزئی هم منشأ پیدایش حرکات جزئی میشه، که اینو در نمط سوم، در آخر نمط سوم گفتیم، اونجا مطرح شد. در گذشته هم اشاراتی داشتیم. خب مطلب بعدی اینه که آیا این حرکات منفصل از هم میان یا متصل؟ جواب اینه که اون ارادات متصل بودند، حرکات هم متصل می شوند. چون مفارق تأثیرش متصل بود، عقل تأثیر متصل گذاشت، ارادات متصل پیدا شدند. این ارادات متصل هم تأثیر متصل می دارن، حرکات متصل پیدا می شه. پس حرکاتی که در وسط تخلل سکون ندارن پیدا میشه، از اراداتی که در وسط خاموش نمیشن، این ارادات هم پیدا شدن از عقلی که اتصال کارش متصل است و ثبات دارد. کار او قطع نشده که اراده قطع نشده، و چون اراده قطع نشده حرکت قطع نشده. لأن تأثیر مفارق متصل است، چون تأثیر مفارق متصل است، پس آنچه که تابع این تأثیر است، یعنی ارادات و به دنبال حرکات، متصل خواهد بود. الا ان المحرک الاول هو المفارق، این دلیل دیگر است بر اتصال. در دلیل اول که گفتیم لان تاثیر المفارق، مفارق رو منشأ حرکت ندیدیم، گفتیم مفارق تاثیرش متصل است، پس اراده متصل است، پس حرکت متصل است. الان میگیم مفارق محرک اوله، خودش در حرکت نقش داره، منتها محرک اوله، محرک بعیده. اگر محرک بعیده، مستقیم اتصال تأثیرش در حرکت تأثیر میگذارد و حرکت رو متصل میکند. درسته که ارادات واسطن، ولی در دلیل اول ما وساطت اراده رو دیدیم، در دلیل دوم وساطت اراده رو نگاه نمی کنیم، میگیم خود عقل متصله، خود عقل محرکه، و وقتی محرک ثبات داشت حرکت باید دوام داشته باشه. الا ان المحرک الاول هو المفارق، چون چنین است لا یمکن غیر هذا، ممکن نیست غیر از اتصال حرکات. حرکات باید متصل باشه چون محرک ثبات داره. اگر محرک ثبات داره پس حرکت هم دوام داره. در دلیل اول وساطت اراده ملاحظه شد، در این دلیل وساطت اراده ملاحظه نشد، نتیجه یکی بود. خاطر میفهمد فیه، یعنی در این فصل بیان است برای کیفیت صدور دو چیز. یکی صدور احوال متجدده در نفس فلکیه عن العقل، صادر می شود از عقل احوال متجدده و این احوال متجدده در نفس فلکی به وجود میاد. این یکی صدور، صدور دوم و صدور حرکات به حسب این احوال از نفس، از نفس در بدنه فلک حرکات صادر میشه به حسب این احوال، یعنی به حسب این ارادات. از عقلم احوال متجدده در نفس فلک صادر میشه. کیفیت این دو صدور رو ابن سینا در این فصل بیان کرد که ما کیفیتش رو در آخر فصل قبل توضیح کامل داده بودیم.